بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلات علی رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. توفیق داریم در این جلسه بخش اول از خطبه 17 نهج البلاغه رو مورد تدبر و تأمل قرار دهیم انشاءالله. طرح شده در خطبه 17 با اون چه که بعداً در خطبه 18 می‌خوانیم از جهاتی مشترک هست که حالا انشالله وقتی خطبه 18 رو بخونیم بیشتر مشخص میشه. حضرت در خطبه 17 از دو گروه و دو صنف از اصناف مردم سخن میگه که اینها به جای اینکه به جامعه و مردم نفع برسانند ضرر میرسانند. البته وقتی بخوایم تطبیق بدیم میتونه در عالم تطبیق اینها مصادیق زیادی پیدا بکنه، ولی یک مصداق رو به صراحت حضرت اینجا مورد تصریح قرار دادن و اون بحث قضات ناشایست هست که قضات ناشایست یک مصداق از عالم نمایان فاسد هستند. گروه دیگری که به اشاره و کنایه میشه فهمید که مصداق بخش اول فرمایش حضرت هستند، بحث عمرا و کارگزاران حکومتی فاسد هست. تعبیری که خود حضرت به کار بردن اینه که ان ابغض الخلائق الى الله رجلان. رجل اینجا منظور نوع انسان هست، نه اینکه جنس مرد منظور نیست، یعنی مبغوض ترین آفریده ها در نزد خدا دو گروه هستند، دو صنف هستند، چنان که در بعضی از نسخه ها هم تعبیر صنفان به کار رفته. اون چه که مرحوم سید رضی رحمت الله علیه در آغاز این خطبه در معرفی این خطبه آورده اینه که فی صفت من یتصدى للحکم بین الامه و لیس لذلک به اهل. این خطبه در باره کسانی سخن میگوید که متصدی حکم در میان مردم میشوند در حالی که اهلیت و شایستگی لازم برای منصب حکم رو ندارند. این حکم رو میشه هم به معنای قضاوت گرفت که در خود خطبه بخش دوم تصریح شده و هم به معنای حکومت و فرمان روایی. بنابراین ما می توانیم به این شکل بگوییم که اون کسانی که بیش از همه از رحمت خدا دور هستند دو گروه هستند، یکی حاکمان شر و دوم عالمان سو و فاسد. خب با این توضیح بخش اول خطبه رو انشاءالله در این جلسه میخونیم و بخش دوم رو برای جلسه آینده انشاءالله خواهیم گذاشت. ان ابغض الخلائق الى الله رجلان، رجل و کله الله الى نفسه فهو جائر عن قصد السبيل مشغوف بكلام بدعه و دعاء ضلالت و هو فتنه لمن افتتن به ضال عن هدی من کان قبله مضل لمن اقتدى به في حياته و بعد وفاته حمال خطايا غيره، حمال خطايا غيره رهن بخطيئته. ابغض الخلائق، مبغوزترین آفریده ها در ارتباط با خدای متعال وقتی به کار میره یعنی کسانی که از رحمت خدا به دور هستند، چون حب و بغض در ارتباط با خدای متعال آنگونه که در مورد انسانها به کار میره طبیعتا نیست، چون در مورد خدای متعال بحث احساسات و امثال اینها مطرح نیست. لذا باید به این معانی بگیریم که یعنی اینها رو خدا دشمن می‌دارد و اینها از رحمت خدا به دور هستند در نتیجه عمل کرده خودشون. دو گروه هستند که دشمنترین آفریده ها در نزد خدا هستند و در نتیجه از رحمت خدا به دور هستند. دسته اول کسانی هستند که خدا اینها را به خودشون واگذار کرده است. یکی از آموزه هایی که معصومین علیه السلام به ما آموختند اینه که پیوسته از خدای متعال بخواهیم که ربنا لا تکلنا الی انفسنا، پروردگارا ما رو به خودمون واگذار نکن. اگر انسان دست خودش رو از دست خدا جدا بکنه، کارنامه مردودی محصولش خواهد بود، رفوزه میشه. ما وقتی میتونیم به سعادت برسیم که دستمون رو از دست خدا جدا نکنیم. لازمه این کار اینه که از صراط مستقیم دور نیفتیم. اهدنا الصراط المستقیم رو که در نمازهای خودمون میخونیم در شبانه روز 10 بار حداقل واجبه که بخونیم، پیوسته ملازم صراط مستقیم باشیم. اگر کسی کاری کرد که دست خودش رو از دست خدا جدا کرد، دست خودش رو از دست معصوم جدا کرد، به دنبال هواهای نفسانی خودش رفت، از هوای نفسانی خودش تبعیت کرد، چون این کسی اهل شقاوت خواهد بود، چون این کسی مبغوظترین خلائق هست در نزد خدای متعال، و چون این کسی دیگران هم از ناحیه او امنیت نخواهند داشت. اگر حکومت یک جامعه را هم در اختیار بگیره، به جای اینکه به مردم نفع و سودی برسانه، اونها رو مورد ظلم قرار خواهد داد. لذا جمله بعدی اینه که فهو جائرون عن قصد السبیل. یک چنین فردی، یک چنین گروهی که خدا اینها رو به خودشون واگذار کرده، چون اینها خدا رو ترک کردن، نسوا الله فانساهم انفسهم، چون این کسی و چون این کسانی جائرون عن قصد السبیل، اینها از صراط مستقیم و راه میانه دور افتاده اند. قصد سبیل در قرآن کریم هم آمده، سوره مبارکه نحل آیه 9 این تعبیر از اونجا گرفته شده. و خب کسی که از صراط مستقیم دور بیفته از عبادت خدا دور افتاده، چون فرمود که و نعبدونی هذا صراط مستقیم، مرا عبادت کنید که این صراط مستقیم هست. عبادت خدا ملازم با اطاعت خدا هست، اطاعت خدا ملازم با معرفت خدا هست، و چون این کسی توکل میکنه به خدا، ملازم خدا میشه، نه اینکه خدا رو به کنار بگذاره که خدا هم او رو واگذار بکنه به نفس خودش. مشغوفون به کلام بدعتن، یک چون این افرادی که از زمره حکمرانان شر محسوب میشن و محصول حکمرانیشون میشه حکمرانی شر و نامطلوب، اینها دلبسته بدعت هستند. بدعت چیست؟ بدعت یعنی چیزی رو که جزء دین نیست کسی بیاره به عنوان بخشی از دین به مردم ارائه بکنه. بدعت با نوآوری فرق میکنه. اولا نوآوری هایی که در عالم تکوین باشه رو که اصلا نمیگن بدعت، مثل اینکه کسی وسیله جدیدی اختراع بکنه، اینها که اصلا تو این بحث نیست، مربوط میشه به عالم تشریع. در عالم تشریع هم باز یک نظریه علمی بدعت نیست، بلکه بدعت اینه که یک کسی یه حرفی بزنه از پیش خودش بعد بگه این جزء دینه، در حالی که جزء دین نباشه، یا چیزی رو که جزء دین هست بگه جزء دین نیست. پس هر نوع افزودن و کاستنی از دین که به اگه اضافه بشه به دین ربط نداشته باشه، اگه کم بشه دینی باشه، این میشه بدعت. یک چنین افرادی عاشق و دلباخته بدعت هستند. باز در اون داستان حضرت یوسف سلام الله علیه و زلیخا، تعبیر شغاف اونجا به کار رفته، شغاف، یعنی اونجا میگه که زنان شهر گفتند که زلیخا دلبسته یوسف شده، دلبسته غلام خودش شده. بعضی ها تو فارسی تعبیر کردن به سویدای دل از شغاف، یعنی اون بخشی از دل و قلب که بهش گفته میشه سویدا. و دعای ذلالت، اینها به دنبال گمراه کردن مردم هستند، یعنی حکومتی رو که در اختیار گرفتند به جای اینکه از ابزار قدرت استفاده بکنند برای اینکه زمینه هدایت مردم رو تقویت بکنند، برعکس مردم رو گمراه میکنند. فهو فتنتون لمن افتتن به، اینها مایه آزمایش هستند برای کسانی که گرفتار فتنه اینها شده اند. مردم باید مواظب باشند که گرفتار فتنه اینها شدند، خودشون رو نجات بدن، در تور اینها نیفتند. ظالون عن هدی من کان قبله، اینها از هدایت کسانی که پیش از اینها بودند برخوردار نشدند، بلکه به جای هدایت گمراهی رو برای خودشون انتخاب کردند. از کلاس انبیا و مکتب انبیا درس هدایت نگرفتند. مذل لمن اقتدا بهی فی حیاتهی و بعد وفاته، نسبت به مردمی هم که به اینها اقتدا میکنند در حیاتشون و حتی بعد از وفاتشون گمراه کننده هستند. هر کسی که پیرو به اینها بشه، حالا چه در مسند رهبری قرار داشته باشن، چه در مسند حکومت قرار داشته باشن، اینها پیروان خودشون رو گمراه میکنن، چه در زمان حیات خودشون، چه پس از حیات خودشون. حمالون خطایا غیره، اینها حمل میکنن گناه غیر خودشون رو. چرا؟ برای اینکه انسان یه وقتی فقط خودش گمراهه، خب بار گناه خودش رو بردوش میگیره، اما یک وقتی قدرتی داشته، جایگاهی داشته، از این قدرت و جایگاه خودش برای گمراه کردن مردم استفاده کرده. هر کسی هم که از طریق این گمراه شده باشه، از طریق سیاست‌های این، از طریق قلم این، از طریق کتاب این، از طریق سخنرانی این، از طریق قانونی که این تصویب کرده، هر کسی که گمراه شده باشه در زمان حیات این و حتی بعد از وفاتش، بار گناه اونها هم به دوش اینه، از نظر اینکه اونها گمراه شدن. البته اونها چون گمراه شدن، اونها خودشون هم بار گناه بر دوششون هست، اما آدم گمراه کننده دو تا گناه براش نوشته میشه، یکی چون خودش گمراهه، یه گناه هم از بابت اینکه دیگران رو گمراه کرده. رهنون به خطیعته یا رهینون به خطیعته طبق نسخه بدلی که هست، این آدم گرفتار گناهان خودش هست، گروی گناهان خودش هست. این گروه اول که عرض کردم، این گروه اول میتونن افرادی باشن که یک قدرتی دارند، یک حکومتی دارند، یک روزنامه‌ای دارند، یک رسانه‌ای دارند در مناسب مختلف، ریش سفید یک طایفه‌ای هستند، بزرگ یک طایفه‌ای هستند. اما دسته دوم، و رجلن قمش جهلن موضع فی جهال الامه عاد فی اقباش الفتنه همن بما فی عقد الهدنه قد سماه اشباه الناس عالما و لیس به بکر فاستکثر من جمع ما قل منه خیر مما کثر حتی اذا ارتبا من ماء آجن و اکتثر من غیر طائل. دسته دوم کسانی هستند که یه مقدار کارشون نسبت به گروه اول پیچیده تر هست. اینها سعی میکنند که قیافه حق به جانبی برای خودشون انتخاب بکنند، قیافه حق به جانبی بگیرند، خودشون رو عالم دین جا بزنند و از پایگاه دین به اظهار نظر بپردازند، فتوا بدهند، حکم صادر بکنند، قضاوت بکنند بین مردم، در حالی که به جای علم انباشته از جهلند. اطلاعاتی که اینها فراهم کردن یک اطلاعات درست و منظم و سامانیافته ای نیست، اطلاعاتشون رو از منابع درستی نگرفتن. این آبی که به عنوان علم اینها نوشیدند آب سالمی نبوده، آب آلوده‌ای بوده. خودشون آب آلوده نوشیدند، آلوده شدند، حالا میخوان از این آب آلوده‌ای که دارن و علم آلوده‌ای که دارن به دیگران هم بدن. این مثلا عالم علوم انسانی شده، ولی این علوم انسانیش از مبانی غیر توحیدی آغشته و انباشته است. این مدعی قضاوت، در حالی که این مبانی حقوقی که بر اساس اونها میخواد داوری بکنه مبانی حقوقی توحیدی و الهی نیست، بلکه دانشی است التقاطی. یه بخشی از اینجا گرفته، یه بخش از جای دیگری گرفته، نه مبنا داره، نه حساب و کتاب داره، هیچی نداره. پس اینها هم به جای اینکه اصلاح بکنن جامعه رو روز به روز فاسدتر میکنن، به خاطر اینکه عهده‌دار کارهایی شدن که صلاحیت اون کارها رو ندارن، از جمله حالا منصب قضاوت که حضرت در ادامه بهش مثال زدند. دسته دوم کسانی هستند که غمش جهلن، غمش یعنی از اینجا و اونجا یه چیزهایی رو جمع کردند اینها، منتها این چیزهایی که جمع کرده علم نیست، جهل هست، یه مجهولاتی رو به هم بافته. موزه اون فی جهال الامه، موزه یعنی به سرعت در میان نادانان از جامعه یه جایگاهی پیدا کرده. موزه از ایزا یعنی به سرعت یک امری اتفاق افتادن، اینها به سرعت در میان مردمان نادان یک جایگاه و پایگاهی پیدا می کنند. چرا در میان نادانان پایگاه پیدا می کنند؟ چون آدم های دانا که می دونن که اینها چیکارند و چه چیزی در چنته دارند. عادن فی اقباش الفتنه. عاد یعنی دوان دوان در تاریکی های فتنه قدم می گذارند. اقباش جمع قبش تاریکی ها، فتنه هم که فتنه هست. چرا در تاریکی های فتنه با سرعت زیاد وارد می شن؟ به خاطر اینکه طرف شایستگی نداره، صلاحیت نداره، تخصص نداره. این چیزهایی که این جمع کرده با اینها مشکلی نمیتونه حل بکنه، اما یک مسندی رو اشغال کرده که کسی باید در اون مسند قرار بگیره که بتونه مشکلات مردم رو حل بکنه. خب این که میتونه مشکلات مردم رو حل بکنه وقتی که هم متخصص باشد هم متعهد باشد، در حالی که این نه متخصصه نه متعهده، مثلا تخصص لازم برای حل مسائل رو نداره، تا چه رسد که حالا بخوایم از تعهدش سخن بگوییم. آدمی که بدون تخصص یک مسندی رو میپذیره یعنی تعهد هم نداره دیگه. همین به ما فی عقد الهدنه، اینها نسبت به مشاهده صلح در جامعه کور هستند. عم از همون اعما و اما هست دیگه، یعنی کور هستند نسبت به آنچه که در وضعیت صلح و عقد صلح در جامعه میتونه به وجود بیاد. چرا؟ برای اینکه اگر در جامعه آرامش باشه، در جامعه صلح برقرار باشه، خب یعنی همه چی باید بر وفق مراد باشه دیگه، وقت اینها جایگاه خودشون رو از دست میدن. چون اینها جایگاه خودشون رو از دست میدن، اینها علاقه‌ای به وجود آرامش و شرایط صلح‌آمیز در جامعه ندارن. میخوان پیوسته شرایط به هم ریخته باشه، بحرانی باشه، گلالود باشه، تا اینها بتونن از شرایط گلالود ماهی بگیرن. خیلی مطلب مهمیه ها. یعنی بعضی ها ادامه بقا و حیات خودشون رو در شرایط فتنه و بحران میبینند، از بحران تغذیه میکنند. چیزی که ما میگیم که مثلا سلطه‌گران از بحران تغذیه میکنند. شرکت های بزرگی که در کار تولید تسلیحات در دنیا هستند، صنایع و مجتمع های تسلیحاتی و صنعتی بزرگ رو دارن، تا میبینن که در دنیا یه آرامشی برقرار شد، سعی میکنن چند تا کشور رو به جون هم بندازن تا اینکه بتونن تسلیحاتی رو که تولید کردن به فروش برسونن و حسابهای بانکی خودشون رو پر بکنن. همین به مافی عقد الهدنه، اینها از دیدن شرایط صلح و آرامش در جامعه کور هستند، نمیخوان شرایط صلح رو ببینن. قد سماه و اشباه الناس عالمن، مردم نمایان اینها رو عالم میپندارند و عالم میدانند، و لیس بهی، در حالی که اینها اصلا عالم نیستند. برای اینکه اصلا راه حلی برای مشکلات ندارن. نمی شود کسی بگه من عالم یک حوزه‌ای هستم ولی در اون حوزه نمیتونم حل مشکل بکنم، هیچ مشکلی از مشکلات مردم رو نمیتونم حل بکنم. خب این علم به چه دردی میخوره؟ بکره، اینها شب رو به صبح میارن، در حالی که فستکثر من جمعه ما قل منه خیر مما کثور، در حالی که به دنبال افزودن چیزهایی هستند که کم اونها حتی بهتر از کثیر اونها هست. این عبارت رو چون عبارت عامی هم هست به شکل‌های مختلفی شارحان توضیح دادند، حالا یه معنا رو که من گمان میکنم مناسب تر هست خدمتون عرض میکنم. یعنی این اصلا از همون اولی که وارد این رشته و این فضا شد، به دنبال این نبود که درس بخونه، عالم بشه، متخصص بشه، متعهد بشه و به مردم خودش خدمت بکنه. این از همون اولی که پا در این راه گذاشت به دنبال این بود که برای خودش یک ظاهر عالمانه ای درست بکنه، یک جایگاه و ردپایی پیدا بکنه در قدرت. و مثالی که حالا بعدن حضرت زده در قضاوت، مثلا به منصب قضا برسه تا با رشوه و چه و چه و چه یه زندگی برای خودش هم بزنه. این اصلا از اولی که وارد این راه شد قصد خدمت نداشت. این با زور و با تقلب و با کلک و با رشوه دادن و با انواع و اقسام حیل سعی کرد یک مدرکی بگیره، یک جایگاهی پیدا بکنه برای اینکه به یک پست و مقامی برسه، با مثلا فریب رأی مردم رو جمع بکنه، نمیدونم به نمایندگی برسه، یه منصبی بگیره برای اینکه دنیای خودش رو آباد بکنه. اصلا این دنبال حل مشکلات مردم نبود، این از اول به فکر این بود که به یه مسندی برسه، یه اختلاسی بکنه، یه دزدی بکنه، سر مردم کلاه بگذاره، اموالشون رو ببره، یه چیزایی که کمش هم زیاده. یعنی این ارتکاب کمش هم طرف رو جهنمی میکنه تا چه برسد به زیادش. حتی ازر تبا من ما ان آجن، این حساب خودش رو از آبهای گندیده سیراب کرد، به جای اینکه علم رو از منشأش بگیره، از افراد صاحب صلاحیت بگیره، علم با منابع وحیانی رو اصالت بده، از این ور اون ور، بله بعضی هست دیدیم یا از کجای حرف میگه، تو شبکه های مجازی آمده. خب سندش چیه؟ نمیدونم. آقا این از کجا میگه؟ شنیدم. خب شنیدی؟ درست بود؟ بررسی کردی؟ نه. حالا چرا اینطوریه؟ چون فرمود غمش جهلن، این از این ور اون ور جهالت جمع کرده، یه چیزهایی جمع کرده که نه اصل داره، نه اساس داره، نه مبنا داره، چیزی نداره که. خب با اینا که نمیتونه حل مشکل بکنه، با آب آلوده که نمیشه انسان دیگران رو سیراب بکنه، چون که خودش هم وقتی آب آلوده نوشیده مریض شده. اینجا آب آلوده کنایه از علم آلوده هست، یعنی این چیزی که به نام علم جمع کرده اصلا علم نیست، شبه علمه. و کثر من غیر طائل، یه چیزهایی جمع کرده که فایده ای نداره، اطلاعاتی جمع کرده که فایده ای نداره. جلسه بین الناس قاضیا ضامنا لتخلیص ما التبس علی غیره. حالا یکی از کارهایی که اینها ممکنه بهش دست بزنند اینه که بین مردم می نشینند به عنوان این که قضاوت بکنند، در حالی که مدعی هستند که ما توان حل مشکلات رو داریم، که انشالله می گذاریم برای جلسه بعد. از خدای متعال می خواهیم که مردم دنیا رو از شر امرا و حکمرانان و کارگزاران فاسد و عالمان فاسد و بیعمل نجات بدهد، و از خدای متعال میخواهیم به همه ما توفیق بده. خدایا علم ما علم نافع قرار بده، خدایا علم ما رو علمی قرار بده که برخواسته از منابع اصیل و درست باشه، علمی باشه که در خدمت حل مشکلات مردم قرار بگیره، علمی باشه که بحرانها و فتنه ها رو برطرف بکنه، آرامش ایجاد بکنه، عدالت برقرار بکنه. خدایا ما رو آنی و کمتر از آنی به خودمون واگذار نکن، خدایا ما رو مورد رحمت خودت قرار بده. خدایا به ما توفیق عنایت بفرما در صراط مستقیم حرکت بکنیم. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.